κάνω ό,τι και με μη φάνει.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی رادیو ایران. امشب هم همراهتون هستیم به اتفاق آقای کامیاب کیادرمنصری که ایشون فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستن و 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رنگی بزرگوار. همچنین یک سلام دارم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن و امیدوارم که این برنامه حداقل بتونه یه بخش زیادی از دغدغه‌های دانش آموزامون رو ان شاءالله برطرف کنه.
ان شاءالله امیدواریم بتونیم با ارائه این گونه برنامه‌ها به قول آقای کیا دغدغه شماها و خانواده‌تون رو کم بکنیم. عزیزی برای ما نوشتن که من دهم تجربیام و مشکلم اینه که درصدام سر جلسه آزمون با توی خونه خیلی فرق داره. چجوری میتونم حلش کنم؟ بفرمایید.
خب ببینید، یه دانش آموز دهمی قاعدتا این که حالا ما توقع داشته باشیم خیلی مهارت‌های آزمون رو مسلط باشه و با بهترین حالت ممکن بخواد در آزمون آزمایشی شرکت بکنه، واقعا نیست. به این خاطر که این دانش آموز تازه وارد مقطع تخصصی خودش شده، هنوز تا 12 زمان هست برای اینکه بتونه مهارت‌ها رو در خودش پرورش بده. اما خب وقتی دانش آموزی همچین مشکلی داره، مسلماً دلیل اصلیش میشه اینه که گفتم مهارت‌های آزمون دادن رو بلد نیست. چرا؟ به این خاطر که یه بخش از موفقیت در کنکور میشه دانش من که به اندازه کافی کتاب‌ها رو مطالعه بکنم، تست بزنم و اون چیزی که لازم هست رو از کتاب درسی بکشم بیرون. اما نکته دوم و بخش دوم میشه مهارت‌هایی که باید در خودم به وجود بیارم، این که من بتونم اون دانشی که دارم رو پیاده بکنم سر جلسه. شما بارها دیدیم خیلی از دانش آموزا در همین 11 12 سال من تجربه کردم، دیدم دانش آموزایی که واقعا مطالعه خوبی داشتن، پتانسیل رتبه شدن رو داشتن، به فرض دانش آموز در شرایطی بوده که حقش این بوده تک رقمی دو رقمی کنکور بشه، اما چون سر جلسه نتونسته مدیریت خوبی داشته باشه، نتونسته استرس و استراب خودش رو کنترل بکنه، همون دانش آموزی که لایق دو رقمی شدن بوده مثلا رتبه 3000 کنکور شده. پس میخوام بگم این دانش آموز دهمی این رو بدونه که زمان هست، نگران نباشه، ولی در عین حال باید روی مهارت‌های آزمون دادن خودش وقت بذاره. مهارت آزمون یعنی چی؟ یعنی مدیریت زمان، مدیریت آزمون، کنترل استرس و استراب، این که من چه سوالاتی رو در دور اول حل بکنم، در دور دوم و سوم با چه اولویتی برم سراغ حل سوالا، و اینها میشه اون نکاتی که بالاخره نیاز دانش آموز یاد بگیره. اگر این اتفاق بیفته، خب اینجا اون دانش آموز متوجه میشه که کم کم اون فاصله بین درصدش توی آزمون و خونه هی داره کمتر و کمتر میشه و این بلی. یعنی که من دارم مهارت ها رو در خودم پرورش میدم.
بسیار هم عالی. خیلی خب، شما هم اگر فکر میکنید سوالی در این زمینه دارید یا در سایر موارد، میتونید عدد 6 رو به 1571 پیامک بکنید و با ایشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 6 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیادرمنصری و گروه مشاور همراهشون در ارتباط باشید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. آرزو میکنم هر جا که هستید بهترین ها براتون اتفاق بیفته و موفق باشین. در ادامه برنامه گزینه 1 میپردازیم به پاسخگویی به سوالات شما و الان هم این سوال رو پاسخ میدیم. عزیز شنونده که پدر یا مادر هستن و دغدغه موفقیت فرزندشون رو دارن برای ما نوشتن که من فرزندم 2 سال کنکور داده و شکست خورده و واسه کنکور امسالم خیلی بی‌انگیزه است. چیکار میتونم براش بکنم؟
خب ببینید، بالاخره سال کنکور سال بسیار پرفشار و فرسایشیه. حالا شما فرض کنید که یک دانش آموزی دو بار و دو سال توی این موقعیت قرار گرفته و نتیجه جالبی نبوده و حالا برای بار سوم داره مجددن این کار رو تکرار میکنه. پس میخوام بگم این که الان بی انگیزه باشه کاملا طبیعیه، به این خاطر که بالاخره من دائما دارم آزمون میدم، درصدام جالب نیست، وضعیت جالب نیست، دوبار کنکور دادم شکست خوردم، خب میتونه هر حال هر آدمی رو بد بکنه. اما توصیه‌ای که من دارم اینه که این دانش آموز در ابتدا باید از لحاظ روحی روانی تو شرط خوبی قرار بگیره و اون بازیابی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ مثلا میگم ما دانش آموزشون خانم زهرا زمانی، این دانش آموز 3 سال تو کنکور شکست خورده بود و بهترین رتبهش در کنکور سال سومش 20000 بود. خب وقتی در سال چهارم پدر و مادرش اومدن اقدام کردن برای بحث مشاوره، ما همون ابتدا نیومدیم بگیم اینا رو بخون، اینجوری تست بزن، اینجوری مرور کن، اینجوری خلاصه نویسی کن. نه، در ابتدا به کمک روانشناسی که در مجموعه کنار بچه هاست اومدیم سعی کردیم اون انگیزه از دست رفته دوباره به اون دانش آموز برگرده، اون اعتماد به نفس، اون عزت نفس درش به وجود بیاد، اون خودباوری که میتونم نتیجه خوبی رو کسب کنم. وقتی این اتفاق افتاد شاید بگم مثلا یک ماه زمان برد، یعنی ما یک ماه وقت گذاشتیم که اون بازیابی انرژی اتفاق بیفته، تازه در کنار اون اومدیم حالا شروع کردیم به بحث آموزشی که چیکار کنیم، تحلیل کنیم ببینیم دلیل چی بوده، چرا شکست خورده، راهکار براش پیدا بکنیم، اون راهکارها تو برنامه دانش آموز لحاظ بشه. خب خروجی این اتفاق چی بود؟ دانش آموزی که 3 سال تو کنکور شکست خورده بود سال 4 رو میاد رتبه زیر 1000 کنکور میشه، 3 رقمی کنکور تجربه میشه و تونست پزشکی تبریز شهر خودش قبول بشه. پس میخوام بگم اون دانش آموزی که همچین تجربه ای داره، من توصیه میکنم در ابتدا به کمک یک روانشناس تحصیلی اون اعتماد به نفسی که از دست رفته دوباره برگرده، در کنار اون حضور یک مشاور، داشتن یک برنامه مدون میتونه به دانش آموز کمک بکنه.
بسیار هم عالی. میدونم خیلی سخت پشت کنکور موندن، ولی اگر که با برنامه پیش برن انشالله به بهترین نتیجه میرسن. پس شما هم اگر دوست داشتید که با برنامه ریزی پیش برید و از اصول مهم درس خوندن با خبر بشین، میتونید عدد 6 رو به 1571 پیامک کنید و با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروه مشاور همراهشون همراهی بفرمایید تا انشاءالله به موفقیت برسید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 6 رو به 1571 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. و آخرین بخش از برنامه امشب رو تقدیم می‌کنیم به شما که دغدغه موفقیت در کنکور امسال رو داریم. دوست عزیزی نوشتن که من از الان نگرانم که دوران عید که خونه شلوغ میشه من چه جوری درس بخونم.
خب ببینید، بالاخره این دغدغه هر دانش آموزی میتونه باشه، به این خاطر که بالاخره دوران نوروز دورانیه که دائما رفت و آمد و مهمانی و شلوغی و اینهاست و بله. طبیعتاً دانش آموز این رو باید بپذیره که من کنکور دارم.
البته خانواده هم میتونن خیلی کمک کنن.
ببینید بالاخره این توقع رو نمیشه داشت واقعاً، چون سالی بله. یک بار این اتفاق میفته و هر پدر و مادری دوست داره که تو اون دوران خب عزیزانش رو ببینه. این که بخواد همه خونه در سکوت کامل باشه که یه نفر درس بخونه، شاید واقعا یه مقدار توقع زیادی باشه. اما کاری که میشه انجام داد چیه؟ ببینید ما خودمون 10-11 ساله داریم این کار انجام میدیم و به خاطر اینکه اصلا توی دوران نوروز جو خونه یه جویه که اصلا برای درس خوندن خیلی مناسب نیست، بله. ما ارده و مطالعات نوروز رو داریم برگزار میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ دانش آموز در کل دوران نوروز که خب دیگه مدرسه هم نمیره و پیشروی اتفاق نمیفته، از 8 صبح تا 9 شب میاد در ارده مطالعاتی که برنامهش مدونه، از صبح تا شب داره مطالعه میکنه، رتبه های برتر کنکور کنارشن، رتبه هایی که بتونن حالا چه از لحاظ درسی چه از لحاظ مشاوره به دانش آموز کمک بکنن. و خب محیط اردو محیطیه که بتونه انگیزشی باشه، حالا یا در دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی، یعنی در جاهایی که واقعا یه دانش آموز دوست داره که حتی اونجا قبول شه و دانشجوی اونجا باشه. پس میخوام بگم این دانش آموزی که نگران دوران نوروزشه، من اردو مطالعاتی رو پیشنهاد میکنم که بسیار میتونه کمک بکنه، چون در این دوران ما کل 11ام و 12ام رو به طور کامل جمع‌بندی میکنیم که خب خود 11ام و 12ام بچه‌ها میدونن 70% حجم سوالات کنکور میشه 11ام و 12ام. از اون طرف تاثیر معدل رو بذاریم کنارش، یه چیزی میشه گفت فلوش 88% کنکور میشه 11ام و 12ام که تو دوران عید کامل خونده میشه. پس دیگه جایی برای نگرانی وجود نداره، دیگه کافیه بچه‌ها اقدام بکنن و ان شاء الله از این موقعیت این فرصت بتونن استفاده بکنن.
ان شاء الله خیلی متشکرم از راهنمایی شما. اگر دوستان عزیز شما هم مایل بودید در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب بکنید، میتونید عدد 6 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیادر بنصری و گروه مشاوره متخصص همراهشون همراه بشید و از راهنمایی هاشون استفاده بکنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 6 رو به 1571 پیامک کنید. متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همینطور از شما آقای کیا.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما آقای کیا و شما عزیزان رو هم به خدای بزرگ می سپارم.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ایران را بشنویم.
بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان کنم. بوسم تو را با هر نفس، ای بخت دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
اوضاع منطقه در چند روز گذشته واقعا پیچیده شده. خبرهای زیادی از هم در غزه، هم در لبنان و هم در خود سرزمین‌های اشغالی. امروز مروری داریم ببینیم چی شده در یکی دو روز گذشته. مهمترین اتفاق اول هفته همونطور که می‌دونید جابجایی اسرا بود.
به اذن خداوند مهاجرتی جز به سمت قدس نخواهد بود.
از هفته پیش حرف این بود که شاید دوباره همیشه به هم بخوره. اما خب دقیقه 90 همه چیز به حالت عادی برگشت. یعنی صبح شنبه بود که دوباره 3 تا اسیر اسرائیلی آزاد شدن و اونور 369 نفر از اسرای فلسطینی. دقایق قبل از اون گفته میشد که بین اسرائیل و حماس گفتگوهایی بوده که البته یه بار رد شد، دوباره تایید شد و حرف و حدیث دربارش خیلی بود.
اولا باید گفت که امروز در الجزیره در پخش کردن که اسرائیل و حماس به توافق رسیدن که این توافق ادامه بدن از روی همون ترتیب قبلی، ولی دفتر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو این رو تکذیب کردن و گفتن ما هیچ توافقی با حماس نداشتیم و این رو حماس، ولی بعدا مسلمان گروه حماس اینو تایید کردن که آره ما توافق داشتیم، ولی اسرائیل این رو تکذیب کرده.
البته این چهره ایست که اسرائیل خیلی دوست داره خودشو مقتدر و پیروز نشون میده، مخصوصا اینکه وزیر خارجه امریکا هم به تل آویو رفته بود. خب این اولین ورود دولت مردان جدید آمریکا به تل آویو است. البته نماینده ویژه‌ش رو قبلا ترامپ فرستاده بود، اما این جزء هیئت وزیران یه جوری میشه گفت وزیر خارجه اومده اونجا.
صحبت و نشست مشترکی که وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو داشتن خیلی طولانی نبود، ولی نکات مهمی درش مطرح شد.
اونجا دوباره حرفایی زدن که آدم تعجب میکنه، یعنی در موضع کاملا اقتدار. حالا شاید ترامپ بخواد یک روایت جدید از خوش نشون میده و بگید همه چیز باید اونطور که من میخوام پیش بره، اما نتانیاهو که خب در این 15 ماه گذشته دیده که هر کاری کرده نشده، اما باز حرفای زنه که در اون خود جالب بود. این تیکه رو بشنوید.
در مورد حماس شرطی وجود نداره، حماس باید نابود بشه، حماس در مدیریت غزه نمیتونه ادامه پیدا کنه و هیچ شرطی برای اینکه حماس اگر این گونه کند اگر آن گونه کند نداره. در مورد حزب الله باید خالص الله بشه. در مورد جمهوری اسلامی در جاهای مختلف این اشاره کرده. نتانیاهو تا حالا چندین بار سخنرانی خطاب مردم ایران کرده و همین ها رو گفته. این گزاره داره مدام تکرار میشه و کاملا مشخصه که نگاه آمریکا و اسرائیل در واقع به حکومت ایران و آینده این حکومت چه هست.
بله ببینید دقیقا همون حرف اول، حماس باید کاملا از بین بره، حزب الله باید خلع سلاح بشه و ایران هم باید دستش کاملا از منطقه قطع بشه. من نمیدونم این سخنرانی دیپلماتیک بوده یا یک متن مانیفست آرمانگرایی که از رویاهاشون سخن گفتم. اینجا بود که من یاد جمله افتادم که کد اویلوی یک تحلیلگر معروف صهیونیست است که تو روزنامه هارس نوشته بود که ترامپ در حقیقت خطرناکترین دشمن اسرائیل است. تحلیل اونم بیشتر این که ترامپ ما را به سوی رادیکال شدن پیش میبره و حتی ممکنه جنگ بعدی رو یه جوری آتش تهیه‌اش رو آماده کنه و این ضربه بزرگی به امنیت اسرائیل خواهد زد و عملاً مشروعیت ما را در داخل و حتی بیرون از بین خواهد برد. این مقاله خیلی مقاله مهمی بود و نشون میداد چطور رؤیا فروشی ترامپ نتانیاهو رو سرمست کرده. در غزه یه آماری امروز اومده بود بیرون که وزارت بهداشت داده و گفته که 48271 نفر تاکنون به شهادت رسیدن. همین دیروز 7 تا شهید داشتیم که 6 نفر اونها اجسادی بود که از زیر آوار اومده بود. یعنی هنوز درگیری های جزئی هست و خیلی اسرائیل خودشو پایبند نمیبینه که عمل کنه با آتش بس، دقیقا همون کاری که در لبنان داره میکنه. اونجا هم درگیری بوده و اسرائیل برخی نقاط رو زده.
یک روز مونده به پایان مهلت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، آیا واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد با توجه به شواهدی که در حال حاضر وجود داره؟
مسئله چیه؟ مسئله این که طبق توافق که با لبنان شده، اسرائیل باید در تاریخ کاملا مشخص شده از لبنان خارج بشه. رئی جمهور لبنان هم گفته به ارتباطات خودش برای مجبور کردن طرف اسرائیلی به اجرای کامل توافق آتش بس و عقب نشینی از لبنان ادامه میده. جوزف اون که رئی جمهور لبنان هست، جدیدن هم رئی جمهور شده، گفته که اسرائیل باید طبق توافق عمل کنه.
به نظر نمیاد که نیروهای اسرائیلی بخوان به طور کامل دست کم جنوب لبنان رو ترک بکنن. تمام گزارش هایی که منتشر شده در رسانه ها نشون میده که نیروهای اسرائیل دست کم میخوان در 5 نقطه استراتژیک در جنوب لبنان حضورشون برای مدتی دیگر ادامه داشته باشه. برخی از گزارش ها گفته بودن که اسرائیل خواهان تمدید 10 روزه مهلت خروج شد.
دبیرکل حزب الله هم دیروز صحبت کرد و دقیقا همین رو اشاره کرد، گفت باید مو به مو توافق اجرا بشه وگرنه حزب الله آرام نخواهد نشست.
در 18 فوریه اسرائیل باید از تمام خاک لبنان که در زمان تجاوز اشغال کرده خارج بشه و ارتش لبنان حاضر هست که مستقر بشه در این مناطق و هیچ بهانه‌ای وجود نداره که در پنج مرکز باقی بمانه. اگر اسرائیل در جایی باقی بمانه اشغالگر هست. رفتار با رژیم اشغالگر چگونه هست؟ لازم نیست ما بگیم چگونه با رژیم اشغالگر مقابله میکنیم، چرا که همه میدانند که موضع ما در این خصوص چگونه است.
اینو بذاری در کنار جمله‌ای که نتانیاهو در نشست با وزیر خارجه آمریکا گفته بود که حزب الله باید کاملا خلع‌السلاح بشه، انگار که دو دنیای متفاوتی این گفتگو. یه اتفاق دیگه هم در لبنان هست که خب هممون شنیدیم، اون ماجرای ورود هواپیماهای ایرانی به بیروت بود که مانع شدن که هواپیما بنشینن و یه حاشیه‌ای ایجاد شد، یک درگیری‌های هم تو اون محله ما داشتیم و اعتراض مردم لبنان و نیروهای حزب الله این که چرا نمی‌گذارن پروازهای ایران بنشینه. یه چالشی خلاصه دیپلماتیک بود، حتی وزیر خارجه ایران وزیر خارجه لبنان صحبت کردن. ظاهرا ماجرا این بوده که اسرائیل به لبنان این پیغام فرستاده که هواپیمای ایرانی نباید بنشینه. این دیگه خبری شده. خب نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفته که لبنان مستعمره اسرائیل نیست و تل‌آویو حق نداره برای ما تصمیم بگیره. خود لبنانی‌ها متوجه شدن که کار ناپسندی در عرصه دیپلماتیک رخ داده و اصلا معنایی نداشته که وقتی هواپیمای ایرانی میخواد حتی خود شهروندان لبنان رو بیاره به لبنان، این مانع ایجاد بشه. کار تا اونجا بالا گرفت که دبیرکل حزب الله هم به موضوع ورود کرد و از دولت لبنان خواست که حق حاکمیتش رو رعایت کنه. این صحبت های شیخ نعیم قاسم جالب توجه رو بشنویم.
این توجیهات چیه به خاطر جلوگیری از این اقدام؟ نخست وزیر تصمیم گرفته که با عنوان حفظ هواپیما و شهروندان و مسافران جلوگیری بکنه از فرود هواپیما. مشکل این هست که این اجرای توصیه و حکم اسرائیل هست. پس حاکمیت ما کجا رفته وقتی که اسرائیل اجازه نمیده هواپیمایی در فرودگاه بنشینه؟ این چه نوع حاکمیتی هست؟ اگه اسرائیل بتونه که ما به کشتی‌های خودمون دسترسی پیدا بکنیم، به هواپیماهای خودمون دسترسی پیدا بکنیم و اجازه نده تظاهرات ها برگزار بشه، این یعنی ما دست نشانده اسرائیل هستیم و این یعنی که ما به خواسته های اشغالگر گوش میدیم. من از دولت لبنان میخوام که بازنگری بکنه در این تصمیم.
خب میدونیم که لبنان داره آماده میشه برای 5 اسفند که مراسم تشییع جنازه سید حسن نصرالله، یک مراسم بزرگ و باشکوه که قدرت مقاومت رو بار دیگه نشون خواهد داد که پیروز واقعی چه کسی است. بنابراین از همین الان این سنگ اندازی های اسرائیل و بقیه را میشه درک کرد که برای چیه. خیلی خوب، ممنونم که همراه من بودید. فردا برمیگردم تا ببینیم آخرین تحولات چه خواهد بود، مخصوصا در داخل سرزمین های اشغالی و نتایج سفر وزیر خارجه آمریکا. فعلا خداحافظ.
در سایه سار نخل ولایت،
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی ندارن. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. اگر به امنیت ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا، خیلی خوش اومدین به فصل 21 مسابقه یک دو صدا ویژه قصه گویی. بریم سراغ داورهای محترم این فصل از مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران مرحله مقدماتی فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه‌گویی.
عذرا وکیلی،
مجری و تهیه کننده رادیو،
محمد میرکیانی،
نویسنده و سردبیر رادیو،
ساجد قدوسیان.